درود بر شما خوبان رادیو. یکی از منابع مهم معاونت فنی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، توسعه کیفی و توسعه منابع کتابی و غیر کتابی هم از داخلی و خارجی می باشد. ما در این برنامه سعی نموده ایم به بخش‌های مختلف کتابخانه مجلس شورای اسلامی سری بزنیم و در خصوص فعالیت‌های این حوزه گفتگو کنیم با کارکنان مربوط به اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی. همسفر باشید با سمی نجفی در سرزمین مادری. بعد از بازدید از معاونت فنی که وظیفه سازماندهی و ساماندهی ورود کتاب‌ها رو به کتابخونه رو داره، به اتفاق آقای بزرگی بریم از بخش‌های دیگه یک بازدیدی داشته باشیم. آقای بزرگی، الان وارد چه بخشی می‌خوایم بشیم؟
الان در حال حاضر بخش فنی به اتمام رسیده. مجموعه ما یه بخش دیگه به نام مرکز اسناد هستش که به اتفاق شما وارد اون مجموعه می‌شیم.
به اتفاق آقای بزرگی بریم به بخش اسناد. با توجه به اینکه شما کارشناس روابط عمومی کتابخانه مرکز اسناد مجلس هستید، چه فعالیتایی رو بیشتر در اینجا انجام میدید؟
خدمتتون عرض شود که روابط عمومی چون شاخصه و کارش عمومی هست و میتونه نبض و تپش و قلب مجموعه به حساب بیاد، کارهایی که مربوط به روابط عمومی میشه عموما برگرفته از این هستش که بتونیم یه سازوکار و روابطی رو بین مجموعه برقرار کنیم تا کارهایی که در حال انجام شدن در مجموعمون هست به طور کامل و رو نظم و هماهنگی‌های خاصی صورت بگیره.
بسیار عالی. الان در محوطه کتابخانه مرکز اسناد مجلس هستیم، درست میگم؟
بله.
اینجا چند تا تابلو زده راهنمایی که کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی،
این تابلوهایی که اینجا حالت فلش هستش، مجموعه ای که الان طبق این فلشی که شما میبینید کتابخانه شماره 1مون هستش که کتاب‌های سنگی سربی و چاپیمون رو شامل میشه. فلشی که هست دوباره مجدد تو اینجا شما میبینید، سالن مطالعه‌مون رو نشون میده و مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامیمون که همه این چهار بخشی که این فلش ها اعلان شده، این مجموعه این ساختمون مجاورمون هستش که الان به اتفاق اونجا رو بازدید میکنیم.
خیلی عالیه. اما از این کتابخونه چه کسانی استفاده میکنن؟
بیشتر محققان، اساتید دانشگاه و پژوهشگرانی هستن که یا حالا به شکل مجموعه‌ای که برای خودشون هست تحقیق و پژوهش میکنن، یا اینکه از مرکز علمی یا فرهنگی مراجعه میکنن که گزارشی تهیه کنن، و یا دانشجویانی هستن که میان برای تکمیل درسشون یا تهیه پروپوزال و پایان‌نامه‌شون از این منابع کتابخونه استفاده کنن.
بسیار عالی، امیدوارم موفق باشن. اما چه محیط قشنگی هستش، درختان سر به فلک کشیده کاج، درختای صنوبر، و اون ساختمونی که روبروی این کتابخونه هستش چیه؟
این ساختمونو اصطلاحاً ساختمون مشروطیت میگن. این ساختمون همون ساختمون قدیمی هستش که به قول معروف مجلس قدیم بوده و در اصل محمد علی شاه این مجلسی که به توپ بست همین ساختمون مجاور هستش که اینجا رو به توپ بسته.
با نمای سنگ و کاشی‌های فیروزه‌ای که سنگ‌های سفید مرمر هست.
بله.
بعد این کتابخونم که
این کتابخونم زمان تأسیسش و احداثش برمیگرده به سال 1302 هجری شمسی. البته تاریخ‌هایی که ارائه شده مختلف و متفاوت هست، ولی اون چیزی که اتفاق نظر رسیدن و یه سال رسمی متقن یا اعلام کردن 1302 هجری شمسی هستش که رسما تأسیس میشه این کتابخونه و در اختیار مجلس و نمایندگان مجلس شورای ملی قرار میگیره و همچنان ادامه داشته تا زمان انقلاب اسلامی. ادامه داشته این قضیه که الان هم در حال حاضر عمومیت پیدا کرده و در اختیار محققان و پژوهشگران نیز هستش.
آقای بزرگ اطلاعات خوبی دارید از این مکان تاریخی.
دیگه ما یه چیز حدود 18 تا 19 سال هستش که اینجا سابقه داریم. البته دوستان بزرگوار هستن زیادتر، حالا بیشتر از ما اطلاعات رو میدارن که به اتفاق شما خدمتشون میریم، اطلاعات منابعمون رو در اختیار قرار میدن.
خیلی متشکرم. الان وارد ساختمون شدیم، دو درب در طرفین میبینیم که دست راستمون
فضایی که اینجا دست راستمون هست، ما چون یه جابجایی در اون سازمانی داریم، مرکز کتابخونه شماره 2 و ایران شناسمون قراره که به اینجا انتقال پیدا کنه. در حال حاضر دارن آمادهش میکنن و مرکز کتابخونه شماره 2 مون هست که به کتابخونه ایران شناسی اطلاق میشه.
با بنیاد ایران شناسی هم در ارتباط
تقریبا؟ بله، خب مراکز علمی و ایران شناسی چون فرقی نمیکنه، حالا جزء کتابخونه مجلس تلقی میشه، ولی چون منابع و کتابهایی که اینجا هست بیشتر تو حوزه ایران شناسی هست و یه حالت اختصاص خاصی هم داره به منابعهای ایران شناسی، از لحاظ جایگاهی ما این کتابخونه رو کتابخونه ایران شناسی اطلاق میکنیم، چون منابعی که هست مختص منابع ایران و تاریخ ایران و تاریخ جغرافیایی که مربوط به ایران، بله، گردشگری و از این قبیل منابع داخل این کتابخونه نگهداری میشه.
خب وارد ساختمون شدیم، چهار تا پله رو اومدیم بالا، دست راستمون رو متوجه شدیم که قرار هست کتابخانه ایران شناسی باشه، دست چپمون یه بخشی به نام دبیرخانه زاده.
بله، این دبیرخونه که یه بخشی از ساختمون اداریمون هستش که دوستانی که اینجا هستن زحمت میکشن تهیه نامه و تدوین کردن سیستم‌های اتوماسیون اداری از طریق این دوستان انجام میشه. نامه‌هایی که ارجاع میشه از بیرون به داخل و از داخل به مراکز مختلف کشور، این دوستان زحمت میکشن و کار نگهداری و بایگانی و شماره کردن نامه ها و این قبیل امور رو این دوستان انجام میدن.
خارج داخل کردن کتاب هایی که خیلی مهم هم هست.
البته کتاب ها رو دوستان دیگه همون توی فراهم آوری زحمتشون میکشن. این دوستانی که اینجا هستن توی بخش دبیرخونمون فقط وظیفهشون کارهای نامه نگاری و نامات مکاتبات داخلی و خارجی هست اداری ما.
بسیار خوب.
این دربی که الان اینجا هست در حال حاضر مسیری که به طرف اسناد هست بستن، باید از در پشتی بریم که بتونیم به بخش اسنادمون دسترسی داشته باشیم.
دوباره خارج شدیم، باز هم به محوطه زیبای کتابخونه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی وارد شدیم و بریم بخش‌های دیگر رو ببینیم. آقای بزرگی، خودتون از چه کتاب‌های بیشتر استفاده می‌کنید تو این کتابخانه که پر از کتاب‌های با ارزشی هم هست؟
حقیقتش ما خودمون، چون من دانشجو ارشد ایران شناسی هم هستم، بعد بیشتر کتابایی که مربوط به تاریخ ایران شناسی و کتابایی که تاریخی باشه رو، چون مربوط به رشته خودم هستش، و تا یه حدودی هم کتابایی که مربوط به شیوه روابط عمومی و عملکرد روابط عمومی‌های کل کشوری که به حالت کتابچه برامون ارسال میشه رو من خودم مطالعه میکنم. حالا اگر مثلا شرایط باشه، وقت خاصی داشته باشم، یا اینکه کتابو میگیرم مثلا برای استفادهم به منزل میبرم اونجا مطالعه میکنم.
میشه از اینجا کتاب خارج کرد؟
برای مراجعین این امکان نیست، ولی ما که مثلا کارمند هستیم میتونیم مثلا به عنوان دو سه روزه این بهمون به صورت امانت میدن که باید بعد از مطالعه برگردونیم.
ما وارد ساختمون قبلی شدیم، چندین پله رو اومدیم بالا و الان رسیدیم به درب ورودی مرکز اسناد.
بله، این اتاقی که الان اینجا هست مربوط میشه به بخش اسنادمون. اسنادی که اینجا هست خیلی ارزش بالایی داره برای محققان و اساتیدی که میتونن تو این زمینه فعالیت داشته باشن، ارزشمنده و روزانه بالغ بر 100 تا 150 تا مراجعه ما برای بخش اسنادیمون داریم.
اینجا به نوعی موزه هم تلقی میشه؟
موزمون البته جداه، یه جایگاه دیگه هستش که اونم در خدمتتون هستیم، البته به اتفاق اونجا میریم، ولی بخش اسنادیمون بله. حالا از یه زوایایی که نگاه کنیم، خود سند چون حالت قدیمی و قدمت تاریخی و قدیمی داره، میتونه به یه شکلی هم جذابیت موزر هم داشته باشه.
شنیدن که بود مانند دیدن.
خدمتتون هستیم، بفرمایید. دکتر، مدیریت بخش اسنادیمون به عهده آقای دکتر تتری هستش.
بسیار عالی. خب، سراغ جناب آقای دکتر تتری. سلام علیکم. اینجا اتاق جناب آقای دکتر تتری هستش. چند لحظه در خدمتتون باشی. بزرگوار هستی. خب رسیدیم خدمت جناب آقای دکتر تتری.
آقای دکتر تتری مدیر محترم بخش اسنادمون هستن. اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی که در خدمتشون هستیم.
بله، تو این فرصت خدمت شما رسیدیم. از بخش‌های مختلف دیدن کردیم و الان در کنار شما هستیم در بخش مرکز اسناد. آقای دکتر، دوستم از فعالیتتون برامون بگید.
خدمت شما عرض کنم، خب مجموعه کتابخونه همونطوری که شما خوبی میدونید و لازم است خدمت شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ عرض کنم، از سه بخش تشکیل شده: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد. یعنی در حقیقت اینجا مرکز اسناد و آرشیو مجلس هست، آرشیو پارلمانی ایران، که در بردارنده مجموعه اسنادی که در طی نزدیک به 108 سال تاریخ قانونگذاری در ایران در این مجموعه نگهداری میشه. میدونید که کشور ما در زمره پیشروان نهاد قانونگذاری در دنیا هست. ما در آسیا بعد از ژاپنیا دومین کشوری هستیم که مشروطه و مجلس در ایران ایجاد شد و در منطقه هم بعد از روسیه باز دومین کشور هستیم. روس‌ها زودتر از ما مجلس و مشروطه رو ایجاد کردن و حتی عثمانی‌ها، کشور ترکیه کنونی، یک سال بعد از ما مجلس ایجاد شد. از این بابت خب ما یک رسالت سنگینی داریم. بحث مشروطه و مجلس نشان از ترقی و پیشرفت و رشد فکری مردم در دنیا هست. از این رو خب رسالت ما همونطوری که اشاره شد خیلی سنگین هست. یعنی ما میراثدار این اسناد هستیم، این سابقه 108 ساله هستیم. مجموعه اسناد مجلس با داشتن حدود 14 میلیون سند، سندهایی که شامل اسناد مجلس شورای ملی، میدونید که تا قبل از انقلاب، یعنی از سال 1285 خورشیدی که نخستین دوره مجلس ایجاد شد تا سال 1357، ما 24 دوره مجلس داشتیم، 7 دوره مجلس سنا داشتیم. یعنی از سال 1328 اولین دوره مجلس سنا افتتاح شد تا سال 57 که هفتمین دوره مجلس سنا در جریان بود، مجموعه اسناد این دو مجلس که معروف هست مجلسین شورای ملی و سنا در این مجموعه نگهداری میشه. علاوه بر اون با تغییراتی که در چارت مجلس هم ایجاد شد از سال 1388، ما اکنون آرشیو راکت مجلس شورای اسلامی هم هستیم. از دور ششم به بعد مجلس، اسناد مجلس از سال 1179 دیگه در این مجموعه نگهداری میشه. یعنی در حقیقت تنها آرشیو پارلمانی کشور الان به شمار میاد. ما علاوه بر نگهداری اسناد فعالیت‌های دیگه داریم، انتشار کتاب. ما علاوه بر حفاظت و نگهداری از اسناد، بحث سازماندهی اسناد رو داریم، فهرست‌نویسیش که اینا رو فهرست‌نویسی کنیم در اختیار پژوهشگران قرار بدیم. میدونید اسناد و مکاتبات جاری بعد از یک دوره زمانی خودش ارزش تاریخی و پژوهشی پیدا می‌کنه. ما با کمک کارشناس‌های خوبی که داریم تو مجموعمون، حدوداً 20 کارشناس زبده در حوزه اسناد، پژوهش‌های تاریخی و کتابداری داریم، تونستیم تقریباً 5.5 میلیون از مهمترین اسناد مجلس رو در طی 108 سال اخیر رو شناسایی کنیم، در پایگاه کتابخانه قرار بدیم. بیش از 45 کتاب تا حالا منتشر کردیم با رویکرد مطالعات پارلمانی در ایران و جهان. فضای جدیدی رو باز کردیم در پژوهش پارلمانیمون. بحث‌های مطابقت و تطبیقی هم داریم در حوزه پارلمان، یعنی کارکرد پارلمان‌های پیشرو دنیا هم بتونیم ترجمه کنیم، تحقیق، تدوین و تألیف بکنیم، در اختیار نمایندگان، پژوهشگران و صاحب نظران قرار بدیم. خوشبختانه در طی 5 سال اخیر تونستیم 45 کتاب و پژوهش رو منتشر کنیم. کار خرید اسناد هم به جد ما انجام میدیم. بیش از 150 مجموعه اسناد رو تا الان خریداری کردیم که این اسناد عمدتاً مربوط به تاریخ معاصر، تاریخ پارلمان در کشورمون هست و اکنون هم به جد داریم انجام میدیم. یعنی هفتگی ما جلسات خرید اسناد رو داریم. هر دو هفته یک بار کار خرید اسناد داره انجام میگیره. ما در حوزه خرید هم خیلی به جد داریم کار میکنیم. یعنی هر دو هفته یک بار یک شورای سیاستگذاری و ارزشیابی اسناد داریم، جلساتش به صورت مرتب داره برگزار میشه. از طرف دیگر در جذب اهدایات هم خیلی موفق بودیم. ما در طی 5 سال گذشته بیش از 20 مجموعه اهدایی رو جذب کردیم که آمار نسبتاً خوبی هست. در کنار این امور، حالا بحث طرح‌ها و پژوهش‌های پارلمانی رو خیلی فعال کردیم. یک طرحی که اکنون در دست اقدام داریم که با کمک بیش از 70 نفر از پژوهشگران حوزه تاریخ معاصر داره انجام میشه، تاریخ پارلمان‌های دنیا هست. 32 پارلمان موفق و با کارکرد و ساختار تقریباً پیشرو در دنیا شناسایی کردیم که از خود سایت های همین کشورها و منابع و متون دست اولی که تونستیم خارج از کشور تهیه کنیم تاریخچه این پارلمان ها رو داریم ترجمه میکنیم. این مجموعه تحت یک مجموعه دایره المعارف انشالله منتشر بشه در اختیار پژوهشگران و به ویژه نمایندگان مجلس قرار بگیره. ما وقتی که منابع تاریخ پارلمانی کشورمون رو بررسی میکنیم هنوز یک منبع یا مأخذ مستقلی نداریم که بازگو کننده تاریخچه پارلمان‌های دنیا باشه. به یک نحوی کم نمایندگان مجلس رو با کارکرد و ساختار دیگر پارلمان‌های دنیا آشنا بکنه، هم در بهبود شرایط عملکرد نمایندگان کمک بکنه. فعالیت دیگه بخشی مثل تاریخ شفاهی ایجاد شده. تاریخ شفاهی یعنی در حقیقت با رویکرد پارلمانی در مرکز اسناد مجلس ایجاد شده که کار اصلیش ضبط خاطرات نمایندگان، کارمندان و مدیران ارشد مجلس چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. بر این اصل پافشاری میکنیم که یکی از راه‌های تولید سند تاریخ شفاهی. بسیاری از اتفاقاتی که روزمره برای نمایندگان رجل پارلمانی افتاده جای ثبت نشده. اینا رو از طریق حالا مصاحبه هم داریم انجام میدیم. بیش از 44 مصاحبه با نمایندگان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در مجموعه نگهداری میشه، ضبط شده. برخی از این مصاحبه ها و ضبط خاطرات به صورت مقاله منتشر شده که انشالله بنا داریم تعداد کتاب هم از این مجموعه استخراج کنیم. یک فعالیت خیلی مهم دیگه هم که در طی 3-4 سال اخیر باز آغاز کردیم انتشار مجلات علمی هست. الان مرکز اسناد دو مجله علمی داره. یک مجله تحت عنوان اسناد بهارستان که تنها نشریه پارلمانی کشور هست و منطقه، که به بحث تاریخ پارلمان در ایران و جهان میپردازه با گرید علمی ترویجی که به صورت فصلنامه‌ای داره منتشر میشه. و نشریه دوممون سندپژوهی بهارستان هست. این نشریه با روی کرده بررسی اسناد بر مبنای دو ویژگی عمده: یک، اسنادی که تاکنون منتشر نشده باشن، و دوم اینکه این اسناد نکات تاریخی از تاریخ ایران رو بازگو کنن. در این نشریه منتشر میشه. نشریه سندپژوهی بهارستان در حقیقت یک نشریه علمی پژوهشی هست که با رویکرد سندی داره منتشر میشه، که اونم دوم نشریه ما هست که تا کنون یک شمارش منتشر شده و شماره دومش هم در دست چاپ و تهیه است. از دیگر فعالیت هایم که میخوام خدمتتون عرض بکنم در حوزه‌های عکس، فیلم هست. ما در بعضی از موضوعات تاریخی کشورمون نظیر مثلا بحث علمای شیعه تقریبا داریم پیشرو میشیم در بین آرشیوهای منطقه. ما بیش از 120,000 عکس از علمای شیعه رو خریداری کردیم که در حقیقت اینجا به یک مرکز تخصصی در حوزه علمای شیعه داره تبدیل میشه. یعنی از حتی پورتره‌های دوره صفوی از علمای شیعه رو خریداری کردیم تا به امروز. در حوزه فیلم هم همچنین ما بیش از 9,000 رکورد صوتی و تصویری از علمای شیعه رو در مجموعه نگهداری می‌کنیم و خریداری کردیم. در حوزه فیلم‌ها و مستندهایی که از ابتدا تولید شده رو با یک تفاهم نامه یکی از مؤسسات موفق شدیم مقدار قابل توجهی از فیلم‌ها و مستندهایی که در حوزه تاریخ ایران به صورت کلی هست در مجموعه بیاریم و نگهداری بکنیم. و در حقیقت در بخش‌های مختلفون، بخش شنیداری دیداری، بخش تاریخ شفاهی، هر کدوم از اینها کارشناسای ما فعالیت دارن می‌کنن و هر روز هم به دنبال این هستیم که با ابتکاراتی که در مجموعه هست بتونیم بروز بکنیم مجموعه رو. یعنی صرف این که این موقعیت رو داریم، این موفقیت‌ها رو داریم، راضی نیستیم. انتظارمون اینه که بازده کارمون بیشتر باشه، انعکاس کارمون بیشتر باشه. و این نکته هم بگم، در حوزه خدمات آرشیوی و میزان مراجعین ما تقریبا با بررسی که کردیم در بین تمام آرشیوهای کشور بیشترین مراجعه روزانه رو داریم. یعنی میانگین روزی بین 15 تا 20 نفر ما مراجعه کننده به بخش مختلف اسنادمون داریم که در مقایسه با دیگر آرشیوهای کشور ما تقریبا که نه تحقیقا در رتبه نخست کشور هستیم. اینم خب به دلیل زحماتی بوده که مجموعه کشیدن، اسناد رو خیلی ساده در اختیار پژوهشگران قرار میدن. بعد از طرف دیگر ما محدودیت دسترسی به اسناد نداریم. یعنی هر کسی بیاد هر تعداد سند رو انتخاب بکنه، ما هیچ محدودیتی براش نداریم. موضوعی، نمیدونم تعداد، زمانی. به فرض مثال مثلا یک کسی میاد یک موضوعی در مورد جنگل یا جنبش جنگل میرزا کوچک‌خان سرچ میکنه، یک دفعه مثلا تعداد 500 تا 600 تا سند رو بازیابی میکنه، ما در اختیارش قرار میدیم. هیچ محدودیتی نداریم. طبق تعرفه‌ای که داریم برگ 200 تومن برای دانشجو هم 50% تخفیف قائل هستیم که برگ 100 تومن رو گرفت هر سند رو در اختیار پژوهشگران قرار میدیم. متاسفانه ما فضامون کم هست در مجموعه بهارستان، اسناد حدوداً 12 بخش هست. یکی دوست داشته باشید من خدمتتون خیلی سریع میگم: بخش فرستمیسی، بخش سازماندهی، بخش ارزیابی اسناد، شورای سیاست گذاری و نظارت بر بنابه اسنادی، بخش شنیداری دیداری، واحد تاریخ شفاهی، خدمت شما عرض کنم که واحد تحقیقات تاریخ مجلس هست، خدمت شما عرض کنم بخش فهرست‌نویسی ما هست، بخش گزارش‌های دولتی ما هست، بخش سازمان اسناد ملل هست و حالا نمیدونم چند تا شد دیگه.
ما دو بخش رو دیدیم، شما این همه بخش رو برای ما معرفی کردید، پس بایستی حتما بریم از نزدیک مشاهده کنیم. با توجه به این که الان کتاب‌هایی رو مشاهده می‌کنم، آیا این کتاب‌ها هم از این کتاب‌های قدیمی هستش و این کتاب‌ها رو چگونه نگهداری می‌کنید؟
خدمت شما عرض کنم ما مجموعه دم در نمی‌دونم دیدید یا نه، مجموعه تازه‌های انتشاراتمون اونجا هستش، بیرون همینجا. بله، ما یک مجموعه کتاب‌های مرجع هست که در مرکز اسدام نگهداری میشه. این نکته هم ضمناً لازم هست یادآوری کنم، ما مجموعه همایش‌های هم هر سال داریم برگزار می‌کنیم. تا حالا موفق شدیم همایش تاریخ مجلس رو برگزار کنیم. ما اومدیم در همایش‌های مجلس کارکرد مجلس از دور اول بررسی کردیم، الان رسیدیم به دور 21 و 22 مجلس شورای ملی که قبل از انقلاب از سال 1342 رو در بر میگیره، حدوداً تا سال 50 رو بررسی میکنیم. در این همایشان باز مجموع کتابهایی رو منتشر میکنیم، مجموع مقالات رو و یک مجموع مقالات هر همایش هر سال منتشر شده. البته الان مجموع مقالات همایش 4 و 5 در چاپخانه است، ان شاء الله بیرون میاد، همایش 3 منتشر کردیم. مجموع کتابایی هم که اینجا نگهداری میشه عمدتاً کتابای مرجع است، کتابای اسناد هست، ممکنه برخی از این کتاب‌های اسنادی توسط دیگر مراکز آرشیوی کشور منتشر شده باشه و بخشش هم متعلق به خود کتابخانه مجلس هست. ما بیش از 420 کتاب حدوداً ما تاکنون منتشر کردیم، عمدتاً هم در طی 6 سال گذشته منتشر شده که 45 تا از این کتابا حدوداً متعلق به مرکز اسناد است و رویکرد اسنادی و پژوهش‌های پارلمانی در کشور هستش. تقریباً در فرانکفورت هم که مهمترین نمایشگاه کتاب دنیا هست، اونجا غرفه داریم، اونجا هم عرضه میشه. اینجا هم خب در اختیار پژوهشگران و محققین قرار میدیم و کتابای تازه منتشر شدهمون هم عمدتاً سری در بخش ثبت کتابخونه ثبت میشه برای پژوهشگران که در اختیارشون باشه. حالا بعضی ممکنه واقعا قدرت خرید برخی کتابا رو چون لازم ندونن همه کتابا رو بخرن، میتونن بیان تو کتابخونه استفاده کنن.
ما کتابهایی هم داریم قدیمی هستش با ارزش و خیلی خاص نگهداری میشه، اونها رو در کجا نگهداری میکنیم بین همین کتابهایی که
نه اونها رو در مخزن نگهداری میکنیم. این نکته هم بگم، مرکز اسناد عمدتاً مجموعه که نگهداری می‌کنه مجموعه تکبرگی هست، مجموعه نسخ خطی، کتاب قدیمی در بخش نسخ خطی نگهداری میشه، مگر برخی از اسناد که با منشأشون کتابم هست. یک اصلی ما در اسناد داریم که اصل منشأ باید حفاظت و نگهداری بشه، یعنی منشأ اسناد به اون نحوی که وارد آرشیو میشه نباید دستکاری کرد، نباید سازمانش رو به هم ریخت، چون که این بعداً بخواد کار پژوهشی و تحقیقی روش انجام بشه خیلی سخت میشه اگر این قضیه اتفاق بیفته. استثنا برخی از کتابام به اون صورت نگهداری میشه در بین اسناد، اما کتاب‌های چاپی و کتابی قانونش اینه و علاوه چاپ سنگی و کتاب‌های نفیس قدیمی منتشر شده در بخش نسخ خطی نگهداری میشه.
آقای دکتر تتری، شما چه مدت هست که در مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی فعالیت میکنی و چطور شد که به حال در اینجا مستقر شدید؟
خدمت شما عرض کنم من فعالیتمو تو مجلس از سال 1379 آغاز کردم. سال 1379 مجلس بودم، بعد یک سال به مرکز پژوهش‌های مجلس رفتم، یعنی حدوداً تا سال 81 اونجا یک سال مجلس بودم، یک سالم مرکز پژوهش‌ها بودم. در مرکز پژوهش‌های مجلس اونجا هم باز یک سری فعالیت های پارلمانی را آغاز کردم، مهمترینش یک طرحی بود تحت عنوان خدمات نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه. بعد از اونجا سال 82 دیگه اومدم کتابخونه مجلس. از سال 82 باز به عنوان کارشناس وارد شدم و که اولین جایی هم که اومدم همین مرکز اسناد بود دیگه، یک به کارشناس ارشد. بعد از شهریور 1387 به عنوان سرپرست و بعد از مدت کوتاهی حدوداً 2 ماه از مهر 1387 به عنوان مدیر مرکز اسناد کتابخونه تا به امروز که خدمت شما هستم فعالیتم آغاز کردم. یعنی حدود دیگه شما حساب کنید از سال 82 دیگه من به کتابخونه مرکز اسناد اومدم.
اما کدوم قسمت و بخش کتابخونه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی برای شما جذابیت خاصی داره؟
من قطعا خب مرکز اسناد از همه جا جذابیت، چون من رشتم هم لیسانس هم فوق لیسانس هم دکترامو تاریخ خوندم، بهترین جا برای من مرکز اسناد. میدونید برای تاریخیا مرکز اسناد از این بابت اهمیت داره که ما در نوشتن مطالب تاریخی هم از پژوهش، کتاب، مقاله، مخصوصا در حوزه تاریخ معاصر کارمون بسیار وابسته هست به استفاده از اسناد نویافته و بک. یعنی اگر بخوای در یک مقاله یا کتابی حرف نوعی بزنی باید دسترسی به اسناد نویافته هم داشته باشی، اسناد سر به مهر، اسنادی که تاکنون استفاده نشدن و اهمیت تاریخی داشته باشن، حالا با جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که هر کسی علقش در هر کدوم از این حوزه‌ها باشه. من از این بابت خب مرکز اسناد و به ویژه بخش فهرست‌نویسی شو، یعنی از روز اولی هم که من اومدم در واحد فهرست‌نویسی کارم آغاز کردم از سال 82 تا قبل از مدیریتم هم اینجا کارم فهرست‌نویسی اسناد بود، یعنی شناسایی اسناد، فهرستشون و در اختیار دادن بخش ورود به اطلاعاتمون که اینا رو در پایگاه کتابخونه قرار میداد. قطعاً هم قبلا هم الانم علاقم به بخش فهرست‌نویسی مرکز اسناد هست.
بسیار خب، به اتفاق آقای بزرگی که الان سکوت کردن بریم بخش‌های دیگر هم ببینیم. آقای بزرگی خواهش می‌کنم.
من در خدمتتون هستم. بعد از این بخش که البته این بخش از چند قسمت مجزا و مختلف تشکیل شده، بخش مرمت و آسیب شناسیمون رو یه بازدید داشته باشیم.
آقای دکتر تتری از شما خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم، از شما ممنونم که امروز تشریف آوردید و سعادتی بود برای من و همکارا.
زنده باشید. متشکرم. خدافظ شما.
حالا به این جمله دقت کردین که میگه دستت میرسه دستی بگیر؟ کاش واقعا همه ما هر وقت دیدیم میتونیم کمک حال کسی باشیم دریغ نکنیم. بخشنده بودن بیش از آن که توانایی مالی بخواهد قلب بزرگ میخواهد. بخشنده باشیم و به همه موجودات کمک کنیم.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
روانشناسان معتقدن جمله هایی که دوست دارید دیگران به شما بگن خودتون به اطرافیانتونم بگید و همیشه توقع نداشته باشید که فقط دیگران حرفای